آن است و این مجله شامگاهی ماست. امروز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 برابر با 14 فوریه 2011 میلادی است و شما مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مجله به مدت یک ساعت و با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های گوناگون و البته آخرین خبرهای ایران و جهان. اسم خبر اومد، همکارم مهرداد قاسم‌فر اینجا در استودیو هست با دستی پر از خبرهای تازه. سلام مهرداد، عصرت بخیر.
متشکرم بیتا جان، عصر شما و شنوندگان ما هم بخیر. آخرین خبرها، ابتدا از ایران شروع کنیم که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و شاهدان عینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تجمع مردم در میدان آزادی جلوگیری می‌کنند. و برای ادامه این خبرها از هانا کاویانی تقاضا می‌کنم که حالا که در استودیو خبر با ماست، ما رو در جریان آخرین خبرهای تهران قرار بده.
من هم سلام میکنم هم به تو مانیا، هم به تو مهرداد و شنوندگان رادیو فردا. خبرها که همینطور خبرها در هر دقیقه که ما پشت کامپیوتر میشینیم و برمیگردیم اضافه میشه، اما تا اونجایی که تا دقایقی پیش خبرها حاکی بود که جو امنیتی در تهران پابرجاست، درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در نقاطی از تهران خصوصا حوالی میدان آزادی خیابان انقلاب گزارش شده و چند ویدیو منتشر شده از دانشگاه شریف، ویدیوی داشتیم، چند عکس اومده از خیابان‌های تهران که البته هنوز گویای کل آن چیزی که در تهران خصوصا میگذره نیست، اما اونطور که خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند میشه در حال حاضر گفتش که هزاران نفر از معترضان به خیابان‌های تهران اومدن و این اعتراضات در نقاط مختلف تهران اونطور که گزارش‌های مختلف نشون میده رخ داده. در درگیری ها گاز اشکاور اونطوری که شاهدان عینی گفتن شلیک شده، همچنین از شعارها اگر که بخوام بگم وبسایت مردمک گزارش داده که به نقل از یک شاهد عینی که شعاری میدادن مبنی بر نظامی جدا شو با ملت هم صدا شو، یا شعار دیگری که میگفتن مبارک بن علی نوبت سید علی، که اشاره به رخدادهای اخیر در خاورمیانه هستش. همچنین از شهرهای دیگه گزارش داشتیم که در اصفهان، شیراز، کرمانشاه و رشت، همچنین ویدیویی دقایق پیش منتشر شد از مشهد، فضای امنیتی در شهر مشهد رو نشون میداد. این کل اون چیزی هستش که تا این ساعت میشه گفتش که رخ داده. در فضای آنلاین همچنان وبسایت‌های واحد مرکزی خبر و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از کار افتاده، اون چیزی که گروه ناشناس، هکرهای ناشناس، اون چیزی که به گروه هکرهای ناشناس معروفند، این وبسایت ها را از کار انداختند و در طول ساعات روز هم وبسایت های مردمک و ببخشید وبسایت کلمه و همکنون وبسایت سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، از کار افتاده. در نتیجه یک جنگ سایبری هم میشه گفتش که در جریان هست. و اگر که بخوام یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم اگه اجازه بدین، یک تظاهرات راه پیمایی مجازی بود که از صبح امروز ما دنبال می کردیم که چند نفر بهش پیوستن در حمایت از اعتراض ایرانیان، که تا ساعتی پیش 20,000 نفر به این راه پیمایی مجازی هم پیوستند و چند خبر تایید نشده هم در بین گزارش‌هایی که بر روی سایت‌های اینترنتی میاد دیده شده که گفته میشد به محض بازداشت با چشم بند و دست بند برده میشن بازداشت شدگان و نیروهای لباس شخصی در بین مردم هستند. برخوردا با معترضان بسیار شدید بوده و زخمی گزارش شده. البته تاکید می‌کنم که این گزارش‌ها هنوز تایید نشده و گفته شده بود که برای لحظاتی هم بزرگراه یادگار امام با حضور معترضان در تهران بسته شده بوده.
سپاسگزارم از هانا کاویانی به بخش خبر به ما پیوست و ما رو در جریان آخرین خبرهای تهران قرار داد. ادامه خبرها. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، صبح دوشنبه علی باقری مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های تایید شده تاکنون 22 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران نزدیک به اصلاح طلبان هم بازداشت شدند. دادستان تهران دلیل بازداشت این عده را ارتکاب جرایم امنیتی اعلام کرده است. محمد حسین شریف زادگان، وزیر رفاه دولت خاتمی، تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی ایران و عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب نزدیک به محمد خاتمی از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. با عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران از دولت مردان کشورهای خاورمیانه خواست به خواسته‌های مردم توجه کنند. آقای گل که در سفری رسمی به تهران رفته، پس از دیدار و مذاکره خصوصی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. رئیس جمهور ترکیه در بخشی از سخنان خود گفت به نظر او آنچه در خاورمیانه روی می‌دهد نباید امری غیر مترقبه تلقی شود. به گفته عبدالله گل، در عصر ارتباطات و در زمانی که همه از یکدیگر خبر دارند، خواسته ها و امیال مردم کاملا واقعی است. بیتا فکر کنم فرصت بیشتری برای خبر نداریم.
هانا کاویانی بود و مرتضی قاسم‌فر با تازه ترین خبرهای امروز ایران. سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. آخرین خبرها از تجمعات امروز در تهران و چند شهر دیگر. در مورد تجمعات امروز 25 بهمن ماه گفتگوی داریم با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال گذشته. مروری داریم بر بازداشت‌های فعالان سیاسی در روزهای گذشته. عبدالله گل در تهران: دولت‌های منطقه باید رو به سوی اصلاحات بروند. نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران. خبرهای ورزشی را خواهید شنید. و صدای شنوندگان روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، در پاسخ به فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، تظاهراتی در تهران صورت گرفته. آقایان موسوی و کروبی خواستار برگزاری یک راهپیمایی برای ابراز همبستگی با حرکت آزادی خواهان مردم تونس و مصر شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، تظاهرات روز دوشنبه در تهران و چند شهر دیگر ایران با واکنش شدید نیروهای ضد شورش مواجه شده. بیشتر می‌شنوید در گزارشی از بهروز کارونی.
به گفته شاهدان عینی، راهپیمایان در برخی از مناطق مرکزی پایتخت ایران، از جمله پل کالج در تقاطع خیابان‌های انقلاب و حافظ، میدان امام حسین، فلکه صادقیه و خیابان‌های منتهی به خیابان‌های انقلاب و آزادی، تجمع‌های قابل توجهی تشکیل دادند. یکی از تجمع‌ها نیز در دانشگاه شریف تهران برگزار شد. یک شاهد عینی در خیابان 12 اردیبهشت در نزدیکی خیابان انقلاب در مورد آنچه که دیده است به ما میگوید:
از دردولت تا اینجا پیاده مدم و بارها توسط نیروهای حکومت ما را به داخل خیابانها و کوچه های فرعی هدایت کردن و یعنی به من حمله کردن. در خیابانها خیلی شلوغه، جمعیت دارن به طرف میدان آزادی میروند، پیاده رو پره و نیروهای یگان ویژه هر لحظه مردم دارن حمله میکنن، گاز اشکاور میزن. همچنین گروهان لباس شخصی های انصار حزب الله داره به طرف میدان انقلاب میره. لباس پلنگی هم جمع میان که مربوط به چه نیرویه که اینها هم برای سرکوب مردم اعزام شدن به میدان انقلاب.
شاهد عینی دیگری نیست که در خیابان نواب تهران حضور داشت، از مشاهدات خود میگوید:
جمعیت پراکنده، پیاده‌ها فراوانه ولی شارع ولی مطمئن جمعیت شکل گرفته و به سمت آزادی داره حرکت میکنه.
بر اساس گزارش‌ها نیروهای انتظامی و امنیتی ضمن درگیری با تظاهرکنندگان از روش‌های مختلف از جمله شلیک گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های استاچمه‌ای برای پراکنده کردن تظاهرات نیز استفاده کردند. در همین حال ماموران نیروی انتظامی در روز دوشنبه اطراف میدان آزادی را مسدود کرده و مانع حرکت وسایل نقلیه یا عبور و مرور مردم شدند. سخنان یک شاهد عینی را در این مورد می‌شنویم.
ما به سمت میدان آزادی حرکت کردیم، منتها از جلوی فرودگاه مهرآباد، در واقع از ورودی جاده مخصوص کرج به سمت میدان آزادی، از سر فرودگاه مهرآباد بسته بودن خیابونو، یعنی ماشین‌های نیروی انتظامی اصلا اجازه نمی‌دادن که حتی ماشین رد شه و حتی جلوگیری می‌کردن از رفت و آمد مردم، یعنی حتی اجازه نمی‌دادن مردم پیاده رد شن به سمت میدان برن.
در این حال گزارش شاهدان عینی در حوالی ساعت 17 روز دوشنبه به وقت تهران حاکی است که نیروهای امنیتی به شماری از تظاهرکنندگان در میدان انقلاب حمله کردند. بر اساس این گزارش‌ها در اطراف میدان انقلاب صدای شلیک تیر هوایی شنیده شده است و گفته می‌شود تعدادی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از موتورسیکلت سعی داشتند تا جمعیت را پراکنده کنند. همچنین منطقه پاستور که مقر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر قوه قضاییه ایران است، توسط ماموران بسته شده است. این گزارش‌ها و گفته‌های شاهدان عینی در شرایطی ابراز شدند که رادیو فردا در تهران خبرنگار ندارد و در این حال رسانه‌های رسمی ایران نیز مطلبی در تایید یا تکذیب این گزارش‌ها منتشر نکردند. از سوی دیگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی هستند و تمامی کانال‌های ارتباطی با این دو رهبر مخالفان دولت قطع شده است. وبسایت کلمه تایید کرد که تلاش میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد برای شکستن این حصر و حضور در جمع تجمع کنندگان ناکام مانده است. تظاهرات روز دوشنبه نخستین حضور خیابانی مخالفان دولت در بیش از یک سال گذشته است و مسیری که برای آن انتخاب شده، یعنی حد فاصل میدان امام حسین و میدان آزادی، یادآور مسیری است که معترضان در روز 25 خرداد سال گذشته با حضور میلیونی و مسالمت آمیز خود در آن به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. در این میان گزارش‌ها از اصفهان، شیراز و کرمانشاه نیز حاکی است که راهپیمایان در این شهرها تجمع‌هایی تشکیل دادند.
بهروز کارونی نگاهی داشت به تجمعات امروز تهران و برخوردی که نیروی انتظامی داشته. اما شما شنوندگان عزیز که امروز در این تجمعات بودید و شاهد اتفاقاتی که تا این ساعت افتاده هم با ما تماس گرفتین، مشاهدات خودتون رو با ما در میون گذاشتین، به برخی از این مشاهدات گوش میکنیم.
اکنون که من با شما صحبت میکنم، چشم بزن صحبت کنم، لیکن نمیزن سر صدا میکنم، یگانه ویژه هم داده نمیزن صدا میکنم، نمیزن من صحبت کنم، چشم هم اکنون دارن مردم رو میزن، من میدون جمهوری اسلامی هستم و مردم رو به شدت تو پیاده رو میزن و من از پیاده رو هم زن میزنم.
از مردم غیور ایران استدعا میکنم به کمک دستگیر شدگان بشتابید، آنها را از دست مامورین نجات دهید.
میخواستم به مردم بگم آقا نرید شب خونه بگیرید بخوابید. مثلا ما دیگه کمتر از مردم مصر و تونس هستیم که این دیکتاتورها رو بیرون کردن. تو رو خدا نرید خونه، همونجا بمونید. اینا کم آوردن، چه اراده داره ما اونا رو گروگان بگیریم؟ اگه 10 تا نیروی انتظامی رو گروگان بگیریم کارشون تمومه. اینا
مازدوران بسیجی فلکه نمازی قصد روبه وحشت تو دل مردم دارن که مردم هوشون دارن میزنن و پراکنده نمیشن. قصد پراکنده مردم دارن این بسیجی وطن فروش که مردم پراکنده میشن ولی دوباره جمع میشن و تا حالا هم 2-3 نفرم ضرب و شتم شدن توسط بسیجی ها و دم دانشگاه مهندسی و دانشگاه هنر کیپ تا کیپ مامور وایساده.
همکنون در محلی که من با شما صحبت میکنم به قد نگاز اشکاوزن که چشمان من دارم میسوزن، نمیتونم صحبت کنم. من توی خیابان آزادی هستم، از میدان انقلاب تا اینجا مرتب گاز اشکاور میزنم و مردم رو به خیابانهای اطراف پراکنده میکنم. من در خیابان شهید زاره و خیابان اوستا بودم، عده زیادی بود اونجا حمله کردن و مردم را زدن و تعداد را هم دستگیر کردن. مردم هم اکنون بشقای زباله را به آتش کشتن. هم اکنون که من با شما صحبت کنم تعداد زیادی متصور جلو من خیابان آزادی در عبور میکنن. اینجا زد و خورد شده، حالا دارن میزنن یا خود جلوتر من متصورم که صداش میشه. همین ها متصورا بسیج و سپاه و یگان ویژه صداش میاد. من بعدا در پیام بعدی گزارش را خدمت بخواهم داد. به طرف آزادی میروم، میدان آزادی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اما همزمان با تظاهرات در تهران، امروز در برخی از شهرهای ایران هم تظاهراتی برپا شده. در اصفهان تعدادی از مردم در میدان انقلاب این شهر تجمع کردند. یکی از شاهدان عینی که در این مراسم حضور داشته، پس از ترک میدان انقلاب درباره مشاهداتش به فرین عاصمی چنین میگوید:
من از سمت چهارراه بالا به سمت 33 پل رفتم. سمت 33 پل لباس سیاه بودم بیشتر و روی 33 پل هم گارد ویژه مانع از توقف مردم میشد. سمت در واقع میدون انقلاب که محل تجمع بوده، دهده زیادی از مردم وایسته بودن. البته پلیس خیلی زیاد بود و همینطور توی پارکینگ انقلاب که بغل سینما ساحل هست، اونجا هم پر از نیروهای گارد و پلیس در واقع ضد شورش بود که اونجا بودن. جمعیت هم اطراف میدون انقلاب بودن. درگیری که نبود چون مردم بیشتر ایستاده بودن و پلیس هم خیلی حضور خیلی زیادی داشت و تعداد پلیس و گارد ژاندارم باشن.
با توجه به تظاهراتی که قبلا شده بود توی اصفهان، جمعیتی که امروز اومده بودن کم بودن، زیاد بودن، چطوری بودن در مقایسه با قبل؟
مشابه حالا موارد اتفاقات دیگه بود که حالا رخ داده بود، تظاهرات قبلی که بود انجام شده بود مشابه همون بود. جمعیت تقریبا زیاد میشد.
شعاری چیزی هم میدادن یا مثلا پرچم سبزی دستشون باشه یا عکسی دستشون باشه؟
نه، موردی که بود موردی من ندیدم، یعنی اونجا ایستاده بودن بین جمعیت بودن، چون میگم پلیس و لباس راست و تعدادشون خیلی زیاد بود و به خاطر همین مردم زیاد فعالیت خاص رو نمی کردن چون بیشتر در واقع دور میدون شده بودن.
اما امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که الان ایران هستن، و از ایشون پرسیده که تحلیلشون از اتفاقات امروز تا این ساعت چی هست.
من برام کاملا قابل پیشبینی بود که به خاطر عدم حضور آقای کروبی و آقای موسوی و عدم پذیرش و حضور مردم در خیابون توسط وزارت کشور، جمع گسترده‌ای به خیابون‌ها نخواهند آمد، چون در محاسباتی که مردم خواهند داشت و آقای موسوی کروبی هم به اعتقاد من این محاسبه رو کرده بودند، به هیچ وجه راضی نبودند که در غیاب خودشون دعوتی بکنند که مردم به خیابون‌ها بیان و منجر به درگیری بشه. لذا مردم به نظر من خیلی هوشمندانه فقط به نتیجه‌ای که می‌خواستن برسن با این تعبیر رسیدن، و اون اینکه دولت اجازه حضور قانونی مردم رو در حمایت از مردم مصر به طرفداران آقای موسوی کروبی نداد، و اگر اتفاقاتی هم در حاشیه بیفته و جمعی به خیابون‌ها بیان، اینا همون جمع خودجوش و پرشوری هستن که در بسیار از موارد هم حتی اعتقادشون این است که ما جلوتر از رهبران جنبش سبز حرکت میکنیم و اونا باید دنبال ما بیان، و هیچ چیز غیر قابل پیش‌بینی نبود. به نظر من طبیعی بود که امروز اگر آقای موسوی و آقای کروبی تو خیابون نباشن و نتونن هم مردم رو دعوت بکنن که نمیخواستن دعوت بکنن در این شرایط، جمعیت خیلی گسترده نخواهند آمد.
شما گفتید که خود آقای موسوی و آقای کروبی پیش بینی کرده بودن که با این نوع برخورد حاکمیت مواجه میشن، بعد اون وقت دلیل این کاری که کردن در شرایطی که اون پیش بینی رو میکردن و میدونستن که یه همچین تظاهراتی امکانش نیست چی بوده؟
خب طبیعی است که خیلی وقتا آدم پیش بینی میکنه که اگه این درخواست رو بکنه ممکنه جواب منفی بدن، ولی اینکه جواب منفی نشانگر تعارض رفتاری است که دولت داره نشون میده. از اون طرف برای مردم مصر میگه که شما حقتونه که بیاین تو خیابون‌ها، شما حقتونه که منتقدانه برخورد کنید، حقتونه که حتی نظرتون رو برای تغییر حاکمیت به حاکمیتتون بگید و حتی حاکمان رو با سلیقه خودتون انتخاب کنید. این صحبت‌ها رو که آقای احمدی نژاد روز 22 بهمن کرد. بعد از این طرف این اجازه رو در درون کشور به منتقدانی که رسما اعلام میکنن میخوان در چارچوب قانون رفتار انتقادی داشته باشن و حتی مثل مردم مصر در پی تغییر نظام جمهوری اسلامی هم نیستن، در پی اصلاح هست، به ایران این اجازه رو نمیدن که بیان تو خیابون ابراز نظر کنن و حتی در کلان ماجرا همسو با جمهوری اسلامی حرکت کنن، چون جمهوری اسلامی هم از دفتر مردم مصر حمایت کرد و اینا هم همین کار میخواستن بکنن.
آقای جوادی سار، حالا فکر میکنید با این نتیجهی که گرفته شد از این درخواست مجوز و رویدادهای امروز ایران، آیا در آینده باز هم دعوتی برای حضور خیابانی خواهد شد؟ به چه صورت عمل خواهد شد در آینده؟
من معتقدم اگر هر فرصتی پیش بیاد که یک وجه ماجرا رو بتواند شفافتر کنه یا باعث احیای اون بخش بشه، باز از اتفاقات ممکنه بیفته، یا اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که درخواست کنندگان امیدوار باشن به انجام کار، ممکنه همچین اتفاق بیفته و دوباره بسیار اینکه مطمئن باشن که موافقت نمیشه، ولی برای اثبات خلافگویی دولت مردان بخوان این حرکت رو انجام بدن. ممکنه اون وقت هم باز دوباره مثل این روز که در پی اثبات تناقض و تعارض در رفتار و گفتار دولت مردان جمهوری اسلامی حرکت کردن، اونجا هم همچین اتفاقی اگر زمینش فراهم باشه شاید دوباره انجام بشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته. اما در ادامه موج بازداشت‌های چهره‌های فعال سیاسی و اجتماعی در ایران، یک شنبه شب عبدالله ناصری در منزلش بازداشت شده. به دنبال درخواست صدور مجوز رهبران مخالف دولت برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس، مامورین امنیتی در چند روز اخیر اقدام به بازداشت نزدیکان رهبران مخالف و چهره‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کردند. آخرین اخبار از موج بازداشت ها رو میتونید در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنوید.
موج بازداشت های فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران ادامه دارد. در آخرین نمونه صبح روز دوشنبه علی باقری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شد. آقای باقری مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. ماموران امنیتی پس از بازداشت آقای باقری همراه او به منزلش رفته و اقدام به تفتیش و بردن وسایل شخصی او کردند. یک شنبه شب نیز عبدالله ناصری دیگر عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تهران بازداشت شده است. آقای ناصری که در دولت محمد خاتمی ریاست سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، یک شنبه شب در منزلش بازداشت شده است. وبسایت کلمه گزارش داده که ماموران امنیتی آقای ناصری را با حکم دادستانی و پس از تفتیش منزلش به محل نامعلومی منتقل کردند. با احتساب بازداشت این دو عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجموع تعداد افراد بازداشت شده از نیمه شب چهارشنبه تا کنون در ایران به 23 نفر میرسد. روز یکشنبه دادستان تهران علت بازداشت‌های اخیر را امنیتی عنوان کرده و گفته بود که تحقیقات از افراد بازداشت شده ادامه دارد. عباس جعفری دولت آبادی همچنین با نام بردن از کسانی که آنها را سران فتنه خواند، گفت که در این چند روز اقداماتی از سوی این افراد انجام شده که پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف خود را در این رابطه انجام دادند. خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش دادند که هنگام بیان این صحبت‌ها از سوی دادستان تهران، نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از بازداشت شدگان روزهای اخیر تقاضای ملاقات با او را در حضور خبرنگاران بیان کرده که آقای دولت آبادی صرفاً به این پاسخ بسنده کرده است که شما حرفای خود را در نامه‌تان زده اید و به نظرم الان باید در بیمارستان باشید. اظهارات دادستان تهران درباره اتهام امنیتی بازداشت شدگان اخیر در حالی بیان می شود که روند بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش وبسایت های خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، روز شنبه زهرا افتخاری و زهرا شریف دانشجویان دانشگاه تهران بازداشت شدند. همزمان جاوید فخریان فعال دانشجویی و از مدیران ستاد ملی 88 پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در روز شنبه بازداشت شده است. بازداشت شدگان روزهای اخیر طیف‌های مختلفی از وزیر کابینه دولت محمد خاتمی گرفته تا فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و مسئولان دفاتر چهره‌های سیاسی اصلاح طلب را در بر می‌گیرد. در روزهای اخیر از جمع فعالان سیاسی نزدیک به جبهه ملی کوروش زعیم، از طیف ملی مذهبی تقی رحمانی، از وزرای دولت محمد خاتمی محمد حسین شریف زادگان، از فعالان ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی، صالح نقره‌کار، صدرالدین بهشتی شیرازی و از میان روزنامه‌نگاران میثم محمدی، امید محدث، مازیار خسروی و نزهت امیرآبادیان بازداشت شدند. همچنین در این روزها یدالله اسلامی از نمایندگان پیشین مجلس ایران، فریبا ابتهاج منشی و رئیس دفتر معصومه ابتکار، پیمان عارف از فعالان دانشجویی، مصطفی میر احمدی زاده از روحانیون منتقد دولت، مجتبی شایسته، محمد حسین مهیمنی، غلام حسین محمودی و عباس شجاعی از فعالان سیاسی عضو حزب مشارکت در ایران بازداشت شدند.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به بازداشت‌های اخیر چهره‌های فعال سیاسی و اجتماعی در ایران. اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه که برای دیداری سه روزه به ایران سفر کرده، صبح روز دوشنبه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. قرار است در این دیدار دو کشور همکاری‌های تجاری خود را گسترش داده و آن را سه برابر کنند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران و ترکیه صبح دوشنبه در تالار آینه وزارت خارجه دیدار کردند. در این مراسم علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مهدی غزنفری وزیر بازرگانی، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مجتبی سمری هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران حضور داشتند. رئیس جمهوری ایران و ترکیه پس از این دیدار در یک نشست خبری مشترک حاضر شدند و از توافق دو کشور برای افزایش حجم مبادلات ایران و ترکیه از 10 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار در سال خبر دادند. محمود احمدی نژاد در مصاحبه خبری مشترک با عبدالله گل گفت که دو کشور همسایه تصمیم دارند منطقه را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کنند. رئیس جمهوری ایران گفت تهران از حق ترکیه در تمام نشست‌ها و سمینارهای بین‌المللی دفاع خواهد کرد و امیدوار است که آنکارا همین کار را برای ایران بکند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم در این کنفرانس خبری مشترک در تهران از دولت‌های کشورهای خاورمیانه خواست به خواسته‌های مردمشان گوش دهند. آقای گل اما به کشور خاصی اشاره نکرد.
ما می‌بینیم که گاهی رهبران کشورها به خواسته‌های ملتشان توجه نمی‌کنند. در این مواقع خود مردم برای استحقاق خواسته‌هایشان وارد عمل می‌شوند.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به تحولات مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه گفت که تحولات جدید در منطقه امری غیرمنتظره نبوده و در دنیای جدید که بحث ارتباطات آنقدر گسترش پیدا کرده چیزی را نمی‌شود از مردم پنهان کرد. ترکیه و برزیل سال گذشته به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رأی منفی دادند و طرح تبادل سوخت اتمی را به عنوان نخستین گام برای حل بحران هسته‌ای ایران پیشنهاد دادند. حدود 260 نفر از مقام‌های دولتی، استادان دانشگاه و تاجران ترک در این سفر عبدالله گل را همراهی می‌کنند. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه درباره حوادث اخیر در منطقه از جمله کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و نقش ترکیه در مذاکرات میان ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران مذاکره کردند. آنکارا که نسبت به غرب رفتار نرمتری با ایران داشته، اخیراً میزبان آخرین دور مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بوده. ایران ابراز علاقه کرده که ترکیه میانجیگری در مذاکرات آینده را هم بر عهده بگیرد. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند تهران و استانبول چندین قرارداد همکاری امضا خواهند کرد و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر روز دوشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. او روز سه‌شنبه به شهر اصفهان و روز چهارشنبه به شهر تبریز سفر خواهد کرد. قرار است آقای گل در تبریز از مراکز بازرگانی و صنعتی دیدار کند و چند قرارداد تجاری هم در آنجا امضا کند.
فرین عاصمی نگاهی داشت به سفر عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به تهران. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه از توافق کارلوس کرش با فدراسیون فوتبال ایران در مورد پذیرش سرمربیگری تیم ملی این کشور خبر داد. بنابراین گزارش، این مربی پرتغالی به سایت اسپورت 360 گفته است که با فدراسیون فوتبال ایران در مورد هدایت تیم ملی این کشور به توافق رسیده. طبق اعلام این سایت، توافق کرش با قراردادی 3 ساله به ارزش 6 میلیون دلار خواهد بود، اما مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تا روز دوشنبه این توافق و این مبلغ قرارداد را رسماً تایید نکردند. در ادامه هفته 23 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب تیم رئال مادرید در حالی که با اخراج ایکار کاسیاس دروازه‌بان خود در دقیقه 2.88 دقیقه 10 نفره در برابر اسپانیول بازی کرد با 1 گل به پیروزی رسید و با 57 امتیاز در فاصله 5 امتیازی بارسلونای صدرنشین در مکان دوم جدول باقی ماند. دیشب همچنین اوساسونا در حالی که جواد نکونام را 90 دقیقه و مسعود شجاعی را 64 دقیقه در ترکیب خود داشت با 1 گل در مقابل رئال سوسیداد شکست خورد و به منطقه قرمز جدول مکان 18 سقوط کرد. شب گذشته در آخرین بازی هفته 25 سری آ ایتالیا یوونتوس با پیروزی بر اینتر فاتح داربی ایتالیا شد. در این بازی که در ورزشگاه المپیک تورین انجام شد، یووه با 1 گل حریف صاحب نامش اینتر میلان را شکست داد. و هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری دیدار فولهام با چلسی به پایان می رسد. در تک بازی انجام شده شب گذشته در هفته 27 بولتون با 2 گل میهمانش اورتون را با شکست بدرقه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان با ما تماس بگیرین و در مورد مشاهداتتون از تجمعات امروز با ما مشاهدات رو در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042022111413 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-8287-220. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه نمای دور، نمای نزدیک و همچنین یک گفتگوی ویژه. اما قبل از شنیدن این برنامه ها آخرین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، به گزارش خبرگزاری‌ها و شاهدان عینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از صبح دوشنبه از تجمع معترضان در میدان آزادی تهران جلوگیری می‌کنند. نیروهای امنیتی در مناطق مرکزی تهران مستقر شدند و موتورسواران در خیابان‌ها جولان می‌دهند. با این حال تجمعات و تظاهرات پراکنده در نقاط مرکزی و غرب تهران رخ داده است. خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان می‌گویند که نیروهای امنیتی در میدان‌های امام حسین و انقلاب به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور و گلوله‌های رنگ شلیک کردند. ارتباط میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با بیرون قطع شده است. در شهرهای شیراز، اصفهان، کرمانشاه و رشت نیز تجمعات پراکنده‌ای رخ داده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت رویدادهای منطقه نشان می‌دهد که دولت‌ها باید به مطالبات مردم توجه کنند و به سوی اصلاحات سیاسی و اقتصادی گام بردارند. عبدالله گل همراه هیئتی بزرگ برای گسترش روابط دو کشور به تهران رفته است. او در کنفرانس خبری مشترک با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی افزود رویدادهای خاورمیانه دور از انتظار نبود و در عصر گسترش ارتباطات باید با مطالبات مردم واقع بینانه برخورد کرد. ایران و ترکیه گفتند که قصد دارند روابط بازرگانی خود را در طی چند سال آینده به 30 میلیارد دلار برسانند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر از هزاران تن از کارکنان دولت خواست تا به اعتصاب‌ها پایان دهند. شمار زیادی از کارکنان بانک‌ها، رانندگان آمبولانس‌ها و شبکه حمل و نقل و ماموران پلیس با درخواست افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. ارتش مصر همچنین از مردم خواست است که دیگر در میدان تحریر قاهره تجمع نکنند و اجازه دهند اوضاع به حال عادی بازگردد. روز یکشنبه شورای عالی نیروهای مسلح مصر پارلمان این کشور را منحل کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. همچنین قرار است پیشنویس قانون اساسی جدید مصر به زودی آماده و انتخابات سراسری حدود 6 ماه دیگر برگزار شود. و تظاهرات مخالفان دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز دوشنبه نیز در صنعا پایتخت و چند شهر دیگر ادامه یافت. صبح روز دوشنبه صدها تن از مخالفان و طرفداران رئیس جمهوری یمن در شهر طائز با یکدیگر درگیر شدند و به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس برای پراکنده ساختن طرف‌های درگیر تیرهای هوایی شلیک کرد.
مینام بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این برنامه هفتگی که هر بار یکی از مهمترین سوژه های هفته را به طور مبسوط از زاویه دید کارشناسان و متخصصان بررسی میکند. این برنامه را مهرداد قاسمفر تهیه و اجرا میکند. این هفته با عنوان جنبش سبت چه میخواد، اسقاط نظام یا اصلاح نظام، میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمپر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. این هفته بیش از هر چیز به دلیل دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای برگزاری یک راهپیمایی غیر دولتی در حمایت از دگرگونی‌های سیاسی در تونس و مصر، همه نگاه‌ها متوجه حوادث، پیامدها و حواشی این ماجراست. به اعتقاد ناظران سیاسی، از آنجا که جنبش سبز از وقایع عاشورای سال گذشته تا کنون هیچ ظهور خیابانی قابل توجهی نداشته، این دعوت در صورت اجابت از سوی مردم شوک سنگینی برای نظام سیاسی ایران است. نظامی که با تمام قوا این جنبش را یا فتنه و عامل دشمن و حاصل توطئه آمریکا و اسرائیل می‌خواند و یا مرده و تمام شده. اما آنچه که در حاشیه این وقایع و از روز شنبه گذشته تا کنون در درون طرفداران جنبش سبز بحث و جدل‌های جدی برانگیخت، بیانیه حزب مشارکت بود. این حزب اصلاح طلب که بیشتر رهبرانش در زندان به سر می‌برند، ضمن حمایت از جنبش‌های عربی تأکید کرد که اگر هدف مردم مصر اسقاط نظام یا همان سرنگونی رژیم بود، اما هدف اجماعی جنبش سبز سقوط نظام نیست. از سوی در قالب این تحلیل اضافه می‌کند که برخلاف مصر، در ایران نظامیان و دخالت آنها در انتخابات در مراحل آغازین است و لذا هدف مردم از شرکت در انتخابات مصونسازی نظام از سقوط است. همه این گزاره‌های تحلیلی واکنش‌های فعالان جنبش سبز را به سرعت برانگیخت. ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگاری که اولین پاسخ به این بیانیه را او منتشر کرد، قبل از هر نقدی ضمن نامناسب خواندن زمان انتشار این بیانیه، در اجماع همه اعضای مشارکت بر این تحلیل هم شک می‌کند.
قطعاً هر فکری وجود داشته باشه از جبهه مشارکت در میان اونایی که تو زندانن خیلی تندتر تا اونایی که بیرونن. اصلا علت زندان رفتنشون هم همینه. خب بنابراین طبیعی است که وقتی که یک جبهه سیاسی 70-80% نیروهاش توی زندان هستن، ما اصل رو بر این بگذاریم که اون چه که از طرف اینا منتشر میشه این واقعیت یا در حقیقت همه واقعیت نیست.
اما یکی از اعضای شاخه دانشجویی جبهه مشارکت، روح الله شهسوار، این گونه تردیدها را رد می‌کند.
وقتی که بیانیه از طرف حزب به صورت رسمی منتشر میشه، دیگه این مسئله مطرح نیست که آیا بعضی از اعضای حزب قبول دارن یا نه. راهکار و سیستم خاص خودشو داره و موضع همه حزب هست.
اما اصلا مواضع واقعی این جنبش مدنی ایران را چگونه میتوان دریافت؟ آیا اساسا مواضع اجماعی در کار هست یا هر کس از زن خیش یار این جنبش شده است؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی:
ببینید، یه خود دشوار هست پاسخ به این قضیه. الان برمیگرده به یک نوع سردرگمی و تنوع و تفاوت گرایش‌هایی که در داخل جنبش فعالیت می‌کنن. اما اگر ما اعتراضات خیابانی رو مبنا قرار بدیم برای سنجش سیر تحولات، خب به تدریج این شعارها از درون نظام سیاسی خواسته‌هایی مثل ابطال انتخابات، بازگرداندن آراء به سرقت رفته، به مرور نزدیک میشه به جمهوری ایران یا مرگ بر دیکتاتور و به هر حال از اون مرزها و چارچوب‌های مورد نظر گروه‌های اصلاح طلبی مثل مشارکت خارج میشه.
بیانیه یه حزب مشارکت به عنوان متشکل‌ترین و گسترده‌ترین حزب سال‌های اصلاحات در این که مردم ایران برخلاف مردم مصر علاقه‌ای به اسقاط نظام ندارند، تردید روان نمی‌دارد. حزب مشارکت این اعتقاد مردم را از چه نشانه‌هایی فهمیده است؟ روح‌الله شهسوار، عضو شاخه دانشجویی جبهه مشارکت:
این یه چیز خیلی روشن هستش. ببینیم، جنبش سبز از یک رویدادی که به انتخابات رسمی کشور بود شکل گرفت. رهبران این جنبش کسانی هستن که کاندیدای رسمی انتخابات بودن و جنبش با شعار رأی من کو شکل گرفت.
اما ابراهیم نبوی معتقد است که حتی اگر همچنان باور و تلاش برای اصلاح نظام و نه اسقاط آن موضع همه اعضای حاضر و غایب مشارکت باشد، اما شرایط امروز ایران نسبت به گذشته کاملا تغییر یافته است.
این دوستان روی یک موضع تأکید میکنن که این موضع قبلا درست بوده ولی الان دیگه درست نیست. شرایط عوض شده، شرایط جهانی عوض شده، شرایط داخل ایران عوض شده، نیروهای سیاسی اجتماعی عوض شدن و اینا به ما میگن که ما هم باید فکرمون رو عوض کنیم.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، سعی می‌کند در این بحث زاویه دیگری بگشاید. از همین زاویه است که انتشار این بیانیه را مفید هم می‌داند.
من فکر می‌کنم که این بیانیه اتفاقاً یک بحث خوبی رو راه می‌اندازه و اون این که واقعاً جنبش سبز مطالباتش چیست و چه کسی می‌تونه یا چه کسانی می‌توانند سخنگویی بکنن این خواسته‌ها رو. این مسئله خیلی مهمی هست و یکی از ایرادات این جنبش هم تاکنون که به نظر من در عدم موفقیتش نقش مهمی داشته همین عدم صراحت و شفافیت و همچنین نداشت دن استراتژی و برنامه سیاسی کارآمد هست.
اگرچه ابراهیم نبوی نکته دیگری را هم از این بیانیه مورد پرسش قرار می‌دهد.
اصلا کی به اینا اجازه داده که از طرف جنبش سبز سخن بگن؟ جنبش سبز دو تا رهبر داره، آقای موسوی، آقای کروبی. اینا کسایی هستن که خود جنبش فریاد زدن اسمشون. اینکه یک گروهی بیاد از طرف جنبش سبز پرچم برداره فقط به خاطر اینکه توی کمپین حمایت از آقای موسوی بوده، بگه که ما تأکیدم بکنه که در اجماع ما سقوط نظام نیست، این به نظر من حرف غلطیه.
روح الله شهسوار، عضو ستاد میرحسین موسوی و جبهه مشارکت، با توجه به اساسنامه این حزب آن را موافق طبیعی اصلاحات میخواند.
حزب مشارکت همچنان که در اساسنامه و مرامنامه حزب مطرح شده و هنوزم به قوت خودش باقی هستش، این دیدگاه رو دارن که این انقلاب و این نظام ماحصل تلاش همه مردم ایران هست و آرمان‌های همه مردم ایران سهیم در این انقلاب هست و مصادره کردن اون به دست یک عده خاص در واقع انگار پشت پا زدن به زحمتایی هستش که همه مردم ایران در این دهه سالیان کشیدن، چه زمان انقلاب، چه جنگ و چه سختی‌هایی که بعد بوده.
با این حال علی افشاری معتقد است که حزب مشارکت باید امروز به پرسش‌های ضروری پاسخ دهد.
این گروه‌های مثل مشارکت باید پاسخ بدن که چه ابزاری در درون نظام سیاسی و ساختار قانونی کشور دارن که اساسا میتونن اون رو ببرن جلو. نظامی که خود این حزب رو اصلا منحل کرده، غیر قانونی میدونه، طبیعتاً اصلا دیدگاه‌های اونا براش پذیرشی نداره. امروز بین حزب مشارکت و نهضت آزادی و گروه بنی صدر بر نظام سیاسی تفاوتی وجود نداره و همه رو به یه چوب میرونه و به صراحت آقای میرحسین موسوی رو کنار مسعود رجوی قرار میده. بنابراین اینها کنار توصیه هایی که میکنن خوب هست که روش هاشون هم نشون بدن و مردم رو به سوی یک آینده نامعلومی حواله ندن.
ابراهیم نبوی، طنزپرداز و فعال سیاسی، هم در عین آنکه مشارکت را در مواردی تحسین می‌کند اما می‌افزاید:
جبهه مشارکت زحمات خیلی زیادی کشیده، خیلی‌هاشون قربانی شدن توی این اتفاقاتی که بعد از 22 خرداد 1388 افتاده، ولی این اشتباهاتش هم برخور باید بهشون گفت. خب وقتی میگن که جنبش سبز بخشش اجماع داره بر این که میخواد نظام خودشو اصلاح بکنه برای اینکه سقوط نکنه، خب منم اول جنبش سبز همین اعتقاد داشتم، ولی وقتی که یه نظامی با تمام وجود داره زور میزنه سقوط بکنه و به ما داره هر روز اثبات میکنه غیر قابل اصلاحه، خب من کاسه داختر از آش نمیشم. من یه موقعی مخالف سقوط نظام بودم، فکر میکردم که سقوط نظام به دلایل مختلف خیلی مضر، غلط دفاع میکردم، ولی الان میبینم که خب یه حکومتی خودش هم دلش نمیخواد باشه، حالا خودشون هم دوست ندارن تشریف داشته باشن، خب بره، خب بالاخره یه کارش میکنیم دیگه، بالاخره تنهای سختمون هم هست، ولی خب یه کارش میکنیم.
این روزنامه‌نگار و نویسنده خطاب به مواضع کسانی که همچنان نظام ایران را قابل اصلاح می‌دانند میگوید:
من یه موقعی فکر میکردم که خب رفتن آقای خامنه‌ای مشکل ما رو حل نمیکنه، ولی الان به این نتیجه رسیدم که رفتن ایشون مشکل ما رو خیلی کم میکنه. یعنی اگر ما الان 70 تا مشکل داشته باشیم، رفتن ایشون 32 تاشو حل میکنه. آدم بهتر 38 تا مشکل داشته باشه تا 70 تا. ببینید ما وقتی خرداد 88 داشتیم میگفتیم که از نظام در مجموع دفاع میکنیم، اصلا بخاطر همین رفتیم تو رای گیری شرکت کردیم، یا در حقیقت به این امید رفتیم شرکت کردیم که اصلاح بشه. ما وقتی رفتیم شرکت کردیم آقای خامنه‌ای هنوز شروع نکرده بود. یعنی اگر قرار باشه که ایشون دائم سویه دیکتاتوری نظام رو تقویت بکنه، خب طبیعی است که ما هم ذهنیتمون رو باید تغییر بدیم.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی و از چهره‌های جنبش دانشجویی در سال‌های اصلاحات پارا فراتر می‌گذرد.
از منظر شخصی بنده که در مقطعی هم خودم بخشی از همین سال‌ها جنبش اصلاحی دوم خرداد بودم، دیدگاه‌های اصلاح طلبانه داشتم و به عنوان یک فعال سیاسی از نظر شخص بنده مشکلات نه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای و نه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع نشده. مشکلات از همون سالش هست و تثبیت گرایش موسوم به خط امام شروع شده و کارنامه دوران مدیریت آقای خامنه‌ای به مراتب کارنامه سیاه‌تری از دوران رهبری خامنه‌ای هست از منظر دموکراسی، حقوق مردم و منافع ملی کشور.
از میان تحلیلگران یا منتقدان مختلف، علی افشاری است که نکته مهم را مطرح می‌کند، نکته ای که اگر به باور عامه هواداران جنبش سبز هم تبدیل شده باشد، کار مشارکت را دشوارتر خواهد کرد.
به نظر من بیانیه حزب مشارکت، حالا غیر از اینکه اونها تاکید داشتن خب خط مشی خودشون رو روشن بکنن، اما یک نوع واکنش به اتفاقاتی هم هست که در مصر و تونس رخ داد و یک تلیعه جدیدی رو از جنبش ها و فعالیت هایی که مثلا معطوف میشه به دموکراسی یا نوع اشکال خاصی از گذار به دموکراسی رو راه انداخته در منطقه ایجاد کرده که لزوما دموکراسی به فعالیت های رفورم میسی یا در چهارچوب یک نظام یا مبارزه قانونی محدود نمیشه و ظرفیتی را آشکار کرده که انقلاب و انقلاب‌های آرام، انقلاب‌های بدون استفاده از خشونت هم این ظرفیت رو دارن و اتفاقا در کشورهای نظیر مصر که جمهوری اسلامی هم با اون شباهت داره هم نمونه بدتری هست به لحاظ بسته بودن نظام سیاسی، درجه استبداد، نوع خشونت برخورد با مردم. در اینجا همین اشکال و روش‌های انقلابی کارساز هست و یک نوع نگرانی از تغییر پارادایم در مبارزات سیاسی ایران باعث حراس شده که جبهه مشارکت چنین بیانیه ای رو بده و اتفاقا فرصت مناسبی هست، چون در کنار دیدگاه مشارکت دیدگاهی هستش که حداقل از نیمه دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی مطرح شده که برخی قائل هستند رسیدن به دموکراسی و تغییرات مثبت در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادین هست که هم شخص حاکم یعنی خامنه‌ای باید برکنار بشه و هم قانون اساسی کشور تغییر پیدا کنه و بدون این دو ادعای رسیدن به دموکراسی سراب بیش نیست.
فارغ از همه این مباحث، اما وقایع 25 بهمن هر سمت و سویی که به خود بگیرد به نظر میرسد با حواشی غافلگیر کنندش تا کنون توانسته است که بار دیگر دست کم مسائل این جنبش را از حاشیه به متن سیاست ایران بازگرداند.
شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک بودین، اما حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه. نارامی های خاورمیانه و به ویژه دیگرگونی در مصر و پیامدهای آن موضوع گفتگوی این هفته رادیو فرداست. در این باره شهران طبری با پروفسور ایبراهارد کینله، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم و از من شب خوش.
شبه دموکراسی سراسر خاورمیانه را فرا گرفته است و ساعت شمارش پایان کار آخرین دیکتاتورهای جهان به صدا افتاده است. این تعبیری است که بسیاری از مفسران و ناظران از وقایع تونس، مصر و وضعیت کنونی خاورمیانه به طور کلی می‌کنند. پروفسور دیوید هیلد، مؤلف کتب و مقالات متعدد درباره دموکراسی، به اتفاق همکارانش در دانشکده LSE دانشگاه لندن، در مقاله‌ای در نشریه اینترنتی دموکراسی باز می‌نویسد موج بالنده خارق‌العاده در جهان عرب به حرکت افتاده که می‌تواند خاورمیانه را متحول کند. خودسوزی محمد بنوعزیز جوان سبزی فروش تونسی را سرفصل این تحولات خاورمیانه می‌خوانند. یک اتفاق غیر منتظره گفته می‌شود جرقه است که می‌تواند آتش زیر خاکستر را شعله ور کند. به همراه این تحلیل ها اما هنوز تا نتیجه گیری قایی و برقراری نظم نوین در خاورمیانه فاصله زیادی است. در این فاصله آنچه کم نیست پرسش است. گوشه ای از این پرسش ها را در گفتگوی ویژه این هفته با پروفسور ابراهارد کینله، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح می کنم که در دانشگاه های آکسفورد و دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن تدریس کرده، سالها در بنیاد فورد در قاهره به پژوهش پرداخته و صاحب کتب متعددی از جمله در مورد مصر، سوریه و عراق است. پروفسور ابراهارد کینله در حال حاضر با حفظ سمتش در دانشگاه لندن در مرکز ملی علمی فرانسه موسوم به CNRS باز هم به پژوهش اشتغال دارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پروفسور کینله، با مصر شروع می‌کنیم که هنوز در رأس اخبار است و مرحله اول تظاهرات اون در میدان تحریر با رفتن حسنی مبارک تقریباً به پایان رسیده و نیروهای ارتش عده قلیل رو که هنوز در میدان ماندن به خونه‌ها می‌فرستند. وقتی چند روز پیش حسنی مبارک اعلان کرد که به خواست مردم گردن گذاشته از اریکه قدرت پایین میاد، به تب تمام دستگاه‌های خبری گفتند و نوشتند که مبارک رفت. اما او مانند بن علی رئیس جمهور تونس و یا شاه ایران در سال 1979 کشور را ترک نکرد و فقط از قاهره به خانه ییلاقی یا قشلاقیش، هر کدوم که درست تره، به شرم الشیخ رفت. اهمیت یا به گفتمان علوم سیاسی دلالت این موضوع رو در چی میبینید؟
I suppose it's too early to tell at this moment. It's only a couple of days that he left his palace in Heliopolis and moved to his other palace in Sharm el Sheikh. Now he certainly feels much safer than the Shah of Iran.
به نظر من برای پاسخ قاطع به این موضوع هنوز زود است. او تازه چند روزی است که از قاهره به شرم الشیخ رفته، اما در مجموع می توان گفت که این موضوع نشان می دهد او به مراتب احساس امنیت بیشتری از مثلا شاه سابق ایران و یا سایرین می کند. به هر حال جانشین او فعلا ارتش است. نمی توانیم بگوییم که ارتش او را بیرون کرد. ارتش در عمل رفتن او را آسان کرد و همانطور که می دانید وزیر دفاع او ریاست شورای ارتش را به عهده دارد. به علاوه دولت منتخب او هنوز به جای خود باقی است. به این ترتیب او اطمینان دارد که ارتش همانطور که از مردم حمایت کرد و به روی آنها گلوله شلیک نکرد، از او هم حمایت کرده امنیت جانی او را تأمین خواهد کرد. با ابراهارد کینله، استاد علوم سیاسی در مسائل خاورمیانه میگویم عکس‌های حسنی مبارک را از دفاتر دولتی و مجلس برداشتند و ارتش در پنجمین اطلاعیه‌اش مجلس را منحل کرده، گفته است تا انتخابات بعدی احتمالاً تا 6 ماه دیگر ادامه امور را در دست خواهد داشت. خیلی‌ها می‌پرسند سالیان طولانی سرکوب و سانسور سیاسی امکان تشکیل احزاب سیاسی صاحب تشکیلات و اهداف منظم و منسجم را از مردم رو بوده و تنها تشکیلاتی که توانسته به حیات خود در سایه دین مردم ادامه دهد اخوان المسلمین است. چه تضمینی وجود دارد که ظرف 6 ماه مردم بتوانند احزابی تشکیل دهند که در انتخابات وارد یک رقابت سالم و منصفانه شود؟
Elections have been promised. We don't know anything about electoral law that will be voted before these elections. We don't know. So much is really up in the air. What we can say at the moment is that probably
در این مرحله انتخابات وعده داده شده است، اما به هیچ وجه درباره نوع و نحوه انجام آن نمی‌دانیم. اما آنچه در حال حاضر می‌توانیم بگوییم آن است که اخوان المسلمین سازمان یافته‌ترین نیروی اپوزیسیون در کشور هستند. البته این دلیل نیست که آنها در انتخابات و یا بعد از آن نیز نیروی غالب باقی بمانند. به علاوه باید فراموش نکنیم که اخوان المسلمین سازمان یک پارچه‌ای نیست و در درون آن اختلافات اساسی وجود دارد. به جرأت میتوان گفت که علت پیوستن بسیاری از مردم به این گروه سرکوب شدید دولتی و عدم امکان تشکیل احزاب دیگر بوده. حال وقتی این فشار برداشته میشود، حتی احتمال اینکه گروهی از اخوان المسلمین نیز از آن خارج شده حزب میانه‌روتری را تشکیل دهند وجود دارد.
اما برگردیم به سؤال اصلیتان و اینکه اکثریت آنها چقدر خواهد بود. باید گفت چون در مصر هیچگاه انتخابات آزاد و یا سنجش آرای انجام نگرفته، نمیتوان با قاطعیت گفت چه درصدی از مردم به آنها رأی خواهند داد. برخی میگویند آنها 30% آرا را به دست خواهند آورد. عده‌ای میگویند اکثریت قاطع را کسب خواهند کرد. اما تمام اینها بستگی به این دارد که جمعیت میدان تحریر، آنها که به تظاهرات آمدند، در این مدت 6 ماه آینده چطور خود را سازماندهی کنند و در اطراف چه دسته و گروهی جمع شوند. شمار بالایی از این تظاهر کنندگان به هیچ دسته و گروهی وابسته نیستند و باید دید آیا خواهند توانست یک جنبش یا حزب سازمان یافته و منسجم تشکیل دهند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از پروفسور ابراهارد کینله میپرسم آیا اختلاف‌های درون اخوان المسلمین مثل اسلامی‌های ایران بین اصلاح طلب‌ها، تندروها و سنتی است و آیا آن دسته که می‌خواستند جدا شوند و حزب یا گروه الوسط را تشکیل بدهند مثل اصلاح طلبان ایران هستند؟
I don't want to say that the Muslim Brotherhood will disintegrate and that they will split into 2 or 3 parties. I just think it's a possibility because the Mubarak regime years ago already tried to prevent and
من نمی‌خواهم بگویم که اخوان المسلمین به 2 یا چند حزب تجزیه خواهد شد، اگرچه امکان آن بعید نیست. چندین سال پیش حسنی مبارک توانست از چنین اشتقاقی جلوگیری کند و نگذارد آنها که تقریبا مثل اصلاح طلبهایی که گفتید هستند حزب الوسط را تشکیل بدهند. اما آنها بالاخره توانستند یک انجیو یا سازمان غیر دولتی به همین اسم الوسط یا میانه تشکیل دهند. حال احتمال دارد که این سازمان به یک حزب میانه اسلامی بدل شود، به خصوص پس از تجربه یکی 2 سال پیش در درون خود اخوان المسلمین که برای اولین بار در تمام طول حیاتش بحثی به راه انداخته بود. این بحث درباره برنامه بسیار مشخص بود و مانند گذشته به حرفهای کلی و پر ابهام ختم نمی شد. از آنجا اختلافهای زیادی در درون این حزب وجود آمد و بعد در دوران انتخابات درون حزبی در سال گذشته بسیاری از کسانی که شاید بتوان آنها را اصلاح طلب خواند، نتیجه انتخابات را همراه با تقلب خواندند و سخت عصبانی شدند. درباره سیاست خارجی بعد از مبارک در مصر میپرسم. اگرچه ارتش بلافاصله اعلان کرد که به قرارداد صلح با اسرائیل و تمام قراردادهای بین المللی مصر احترام میگذارد و آنها را رعایت میکند، اما نگرانی اسرائیل از تغییرات کنونی از چشم هیچ کس پوشیده نیست. اسرائیل از حمایت مصر از حماس و تندروهای فلسطین بیمناک است. اما ابراهارد کینده معتقد است
In my eyes the Egyptian Muslim brothers are first of all Egyptian Muslim brothers. They care about Egypt much more than about the rest of the world including Palestine.
در چشم من مصری ها و اخوان المسلمین مصر در وهله اول مصری هستند و اولویتشان منافع مصر و مردم مصر است، نه فلسطین و دیگران. آنها ممکن است در مقایسه با دولت گذشته با حماس و مردم فلسطین رفتاری دوستانه تر داشته باشند، ولی به هیچ وجه نمی خواهند که مشکلات آنها را بر دوش بگیرند و خود را خانه خراب کنند. به همین خاطر من خیلی نگران این موضوع نیستم. به نظر من ارتش نقش مهم می خواهد داشت و در آخر مناسبات دوستانه مصر با جهان چندان در معرض خطر نیست. از ابراهارد کینله میپرسم در این مدت رهبران اخوان المسلمین را دیدیم که با کراوات و ریش تراشیده در مذاکرات حاضر شدند، اما اکثریت زنان مصر در خیابان حجاب اسلامی داشتند. شما که سالها در مصر زندگی کردید چه تعبیری از این تصویر دارید؟ در مصر تعداد بیشماری از زنان حجاب اسلامی دارند، اما آنها به هیچ وجه با اخوان المسلمین نزدیک نیستند. به نظر من به هیچ وجه ارتباطی بین این دو موضوع نیست. حزب ناسیونال دموکرات نظام مبارک خود یک حزب اسلامی و صاحب ایدولوژی اسلامی بود. بسیاری از زنهای با حجابی که در مصر می‌بینید با این حزب نزدیک هستند و این خود نشان می‌دهد که حجاب اسلامی در مصر به معنای اسلامیست بودن مانند فرزن ایران نیست. همینطور نماز خواندن مردم در میدان تحریر و مذهبی بودن اکثریت را نباید با ایران مقایسه کرد. از سوی دیگر کراوات و ظاهر غیر اسلامی مردهای اخوان المسلمین هم نشان دهنده آن است که آنها طالب جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی نیستند. از پروفسور کینله، استاد علوم سیاسی در مسائل خاورمیانه میپرسم. بسیاری ابراز امیدواری کردند که پس از مصر نوبت ایران باشد و روز دوشنبه علارغم سختگیری‌های شدید جمهوری اسلامی، عده‌ای با فراخواندن تظاهرات به خیابان‌ها آمدند. در الجزایر هم چند روزی است که تظاهرات شروع شده. فکر می‌کنید شبح دموکراسی بالاخره بر سر این بخش از جهان هم سایه افکند؟
Numerous people in the Middle East and elsewhere who are in powerful positions in authoritarian or semi-authoritarian government are getting worried.
من فکر می‌کنم تعداد بسیاری از کسانی که در خاورمیانه از قدرت‌های مطلقه و نیمه مطلقه برخوردارند دچار نگرانی شدند. آنها لزوماً فکر نمی‌کنند که تاریخ بلافاصله در مورد آنها نیز تکرار خواهد شد، اما می‌بینند که دولت‌های تونس و مصر به هیچ وجه فکرش را هم نمی‌کردند که چنین اتفاقی و به این سرعت برایشان بیفتد. این دولت‌ها با تمام نیروهای امنیتی، پلیس مخفی و دستگاه‌های کنترل عریض و طویل نتوانستند بفهمند که کی و چگونه حکومتشان برچیده خواهد شد. به همین روال فکر نمی‌کنم تنها در تمام کشورهای عربی که در ایران هم نظام‌هایی که نخواهند به خواست مردم توجه کنند و از قدرت مطلق دست بکشند، دیر یا زود به همین سرنوشت دچار نشوند.